از مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو قرآن، وقت شما به خیر و برکت باشه. توفیق داریم با یکی دیگه از برنامه‌های در مکتب وحی که اختصاص داره به مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی، خدمتگزار شما و همراه لحظه‌های ارزشمند شما باشیم. لطفاً تا پایان این برنامه در کنار ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة عمد ممدد.
همراهان گرامی، در جلسه گذشته مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی واژه لومزه رو اینطور ترجمه کردند: کسی که بسیار عیبجویی میکند. اما این لغت سه کاربرد داره. اول اون که در مورد کسی به کار میره که دنبال عیبیابی در دیگران هست. دوم اون که در مورد شخصی به کار میره که عیبی رو در دیگری دیده و دنبال بازگو کردن اون برای دیگرانه، و سوم درباره کسی به کار گرفته میشه که عیبی در کسی پیدا نمیکنه اما برای او عیب تراشی میکنه و کارهای بی عیب او رو عیبدار جلوه میده. با رجوع کردن به شأن نزول سوره مبارکه همزه میشه کاربرد این واژه در این سوره رو پیدا کرد. از اونجایی که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از خودشون عیبی نداشتن و انسانی بی عیب و نقص بودن، پس کاربردهای اول و دوم واژه لومزه در این سوره جایگاهی نداره و تنها کاربرد سوم هست که باقی میمونه، یعنی فرد یا افرادی علیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بافی و عیب سازی میکردن و بر ضد اون حضرت سمپاشی میکردن. در شأن نزول اومده ولید ابن مغیره که از ثروتمندان عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، شخصی بود که با عیبجویی و عیبگویی از پیغمبر در صدد مقابله با ایشون بود. مسئله‌ای که باعث شده بود ولید ابن مغیره در عین بی عیب بودن پیغمبر اکرم برای ایشون عیب تراشی کنه، مسئله افسایش محبوبیت رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم در اجتماع بود. محبوبیت و نفوذی که پیامبر با دست خالی در جامعه کسب کرده بود باعث پایین اومدن جایگاه ولید با اون همه ثروت در جامعه شده بود و این مسئله برای ولید گران تمام شده بود. لذا پیامبر رو رقیب خودش میدونست و به عیب تراشی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشغول شده بود. مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی با استناد به آیه 96 از سوره مبارکه مریم که میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بیان کردند که اگر کسی ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده، اثرش اینه که قلوب رو تسخیر میکنه و هیچ مادیگرایی توانایی قطع محبت حاصل شده رو نخواهد داشت، و این محبتی که مردم به پیامبر داشتن از این قبیل بود. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی بر سوره مبارکه همزه باشید.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممتدة.
وای بر اون کسانی که میخواهند بشکنند شخصیت‌های الهی را با عیب جویی در جامعه. وای به حال اینها، وای به حال اینها، بس اینه، وای به حال اینها، خوردشون میکنی. حتمه بعد که از خورده معنا میکنم بعد لهشون میکنیم ما اینا رو. خدا میگه الذی جمع مالا و عدده، اینها تکیهشون به چیه؟ به ثروت ها و شخصیت های مادی دنیایی است. اونا رو به حساب میارن. همزا کیه اینا که بخوام بشکنن شخصیت های الهی رو که عیب جویی میکنن؟ عیب نیستا، به صورت عیب جلوه میدن. الذی جمع مالا و عدده، اینا کسانی هستن که یه مقدار مال جمع کردن، یه خورده شخصیت پیدا کردن. اینا چیه؟ و عدده، نه اینکه شمارش میکنن، نه، به حساب میارن این چیزاشون رو. ما خدا به حسابشون که نمیاریم اینا رو. یحسب ان ماله اخلده، اینا خیال میکنن که ثروتشون و تکیهگاه مادی اینها جاودانه می کند اینها را. اشتباه می کنی، نیست اینطور. اگر پشتواره تو مادیت باشد نابودی، در حینی که زندگی مرده هستی. اینا نیست. بنابراین به ذهن من این است که با توجه به شأن نزول این سوره آیات روشن میشه. اون وقت مسئله تنها مربوط به پیغمبر نیست. در سوره قبل داشت چی تفسیر کردیم؟ الم تر کیف فعل ربک، خطاب به پیغمبره. فرض آیا ندیدی توی پیغمبر چگونه انجام داد پروردگار تو؟ خطاب بوست شد. در اینجا بحث پیغمبر تنها رو مطرح نمی کنه که خیال کنی که مختص پیغمبره. این یعنی کسی اگر بخواهد با شخصیت الهی پیغمبر مبارزه کند و عیب جویی به این معنا که بخواهد سمپاشی کند بر علیه او در جامعه، خدا این رو خوردش میکنه. نه، بحث پیغمبر نمی کنه، یک بحث کلی میکنه قرآن. ویلون لکل همزتن لمزه، بحث دیگه پیغمبر نیست، یک قانون کلی. همه اینا رو خوردشون بکنیم، تاریخ هم نشون میده این رو. بله، ویلون لکل همزتن، صحبت این حرفا نیست. نظام داره کار دقیقه، تو نمیدونی اون نظام رو، بعد توش میمونی چه شد. به حساب ظاهری چتکت درست بود، اما میدونی چیه؟ اون نسبت به محبت‌های مادی است. در رابطه با مادیت راست میگی، چتکت درست بود، اما میبینی چیه؟ بازده نداشت، خرابتر شد کار، مشتت رو شد. چیه؟ برای اینکه اون نظام دیگر غافل بودی ازش. این محبت غیر اون محبت هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رزق.
اللهم صل على
يحسب أن ما له أخلدا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
نعوذ بالله
إنا عليهم مؤصدة في عمد
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
اون چرا که مفسرین گفتند راجع به همزه و لمزه که گفتند به این که فرقش این است که عیب‌جویی در پیش رو باشد، پشت سر باشد، یکی گفته با زبان باشد، گفته با اشاره باشد، بلند باشد، کوتاه باشد، هر چی که گفتند. ما که میگیم چی؟ ما میگیم این طور است که هر جور عیب‌جویی باشد، همه اینها رو ما قائلیم. میگیم به این که اینجا یک اختیاری به اون کسانی که شخصیت‌های الهی را می‌شکنند به وسیله عیب‌جویی نابجا، این عیب‌جویی نابجا می‌خواهد زبانی باشد یا عملی باشد. عملی با گوشه چشم باشد یا با دست باشد، اینها پیش ما مطرح نیست. از نظر زبانی بلند باشد، آهسته باشد، اینها دیگه مطرح نیست. بنابراین تا اینجا معنای آیه شریفه این شد. بعد دارد الذی جمع مالا و عدده. جمع هم قرائت شده، هم جمع است هم جمع. البته اون چرا که معروف است قرائتش جمع است. آیه بعد دارد توصیف می کند اون کسانی را که چنین عملی رو انجام میدن. چه کسانی هستند که اینها شخصیت‌های الهی را در جامعه میکوبند و میشکنند به وسیله عیب‌جویی نابجا؟ اینا چجوری هستند؟ الذی توصیف میکنه اونا رو، همزه رو، الذی جمع مالا و عدده. اون چنان کسی است این شخص که جمع می کند مال را، مالن دارد. تنوین اینجا گفته می شود تنوینی است که تنوین نکره است و دلالت بر تحقیر می کند، کوچکی. الذی جمع مالن، اون چنان کسی که جمع می کند مالکی را، اینجوری باید گفت، ثروتکی را، چون تحقیر داره می کنه. الذی جمع مالا و عدده و شمرده است او را. در عدده، عدده هم گفتن البته خیلی نادر این قرائت، اونچه که معروف است عدده است. در عدده از نظر معنا سه جور می شود این رو معنا کرد. مفسرین این دو قسم اول رو دارن، قسم سومی هم هست که من عرض می کنم که اون هم باز دو قسمش می کنم من.
جمع رو من معنا کنم، جمع یعنی زیاد جمع میکنه، اما جمع یعنی جمع میکنه، جمع یعنی خیلی در صدد جمع کردن، جمع اما جمع نه جمع، خیلی در صدد است که مالکی جمع کند، ثروتکی اندوخته کند و چه کند و عدده، عدده یعنی شمارش کند. البته اینجا فعل ماضی است، معنای مضارعی میده، یا شمارش کرده و میکند، حالتی همچین حالتی است. چطور؟ یه عده از انسان ها هستن که اینها بله خیالن خوشن، اینا از اونا کیفاشون کیفای خیالی است، واقعی نیست. کیف خیالی معناش اینه، به این که اسکناسا رو دستش بگیره جرق جور جرق جور همجور اینا رو میشماره، هر یه صدایی که میکنه چرق جور این هضم میکنه، این کیف کیف خیالی است. حالا این کاغذ سبز باشه، سرخ باشه، آبی باشه، اینا فرق میکنه ها. اگه بناست تو از این موج کیف بکنی ها، یه شب تاریک یه مشت آدم کاغذ بده دستش هی شروع کنه به شمردن، این کیف میکنه. و عدده، این افرادی که شخصیت‌های الهی را با عیب جویی بیجا میشکنند در اجتماع، اینها کسانی هستند که ثروتکی را جمع کرده اند و با شمارش اون ثروت لذت میبرند، میشمرند رو با شمارشش کیف میکنند، یعنی از نظر درک واقعی اینقدر انحطاط دارن اینا. این یک معنا که مفسرین به این اشاره کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
آنچه را که مفسرین گفتند، دوم
عدده رو از عده گرفتن به معنای ذخیره، یعنی اینها کسانی هستند که جمع می کنند ثروتکی را به عنوان چه؟ به عنوان ذخیره برای روزی که اینها در گرفتاری قرار بگیرند، برای تأمین آتیه که ما میگی، البته یه نوده، برای روزگار پریشانی خود اینها مال اندوخته میکنند. پس انگیزه برای تجمع مال مسئله آتیه است که پیش بینی میکنند که اون آتیه وضعش اینطور باشد که اینها در پریشانی بخوان قرار بگیرند. این کلید رفع مشکلات آینده شونه. این هم باز چیه؟ باز غلط. آیا بشر مشکلاتی را که بهش در مسیر زندگی برخورد می کند کلیدش ثروت است؟ آره. حلال مشکلات است؟ نه. به چشم دیدید که ثروتمندترین افراد برخورد به مشکلاتی می کنند که نمی توانند حل کنند مشکل را با پول. چه میشه کرد؟ از دست این ذهن بشر رو در دامن طبیعت دیگه قور در طبیعت داره. بیچارگی بشره، سر پایینه، سر بلند نمی کنه. به چشم میبینیم آقا ما در مسیر زندگیمون که مشکلات ما به وسیله مادیت حل شدنی نیست. اینقدر افرادی هستن که ثروت ها اندوختن اما حال نمیشه مشکل، بازم مشکلی داره. عکسش از اون ور میبینیم افرادی هستن که اینها یک هزارم که کمتر عرض کنم ندارد ثروت، در این حال مشکلاتم نیست واسش. بهترین را از نظر بشر مادی تجربه است دیگه. آقا نگاه کن دیگه، علوم شما هم که عمل تجربی کردن که علم واقعی رو گشتن کنار. بابا این تجربه دیگه، ما از این را وارد بشیم. الذی جمع مالا و عدده، بله اینها یه چنین موجوداتی هستند که ثروت را اندوخته می کنند برای روز مبادا. اینجوری تعبیر کن، مبادا پریشانی پیش بیا، گرفتاری پیش بیا. سوم، عدده یعنی به حساب آورده. این موجودات کسانی هستند که اینها مالکی جمع می کنند، دست و پا می کنند و این را به حساب میذارن. به حساب از چه نظر؟ اینجاست دو توش. یک، از نظر آذوقه‌شان به حساب میذارن اینا. میگه این جزء مخارج من، میلیاردها رو هم گذاشته به حساب چی؟ به حساب آذوقه‌ش. حالا میگم چرا به حساب بذار. آیه بعدی میگه این رو، آیه بعدی میگه این رو، یحسب این که مالش اخلده. میرسیم اونجا. به حساب آذوقه میذارن اینا، لذا چیکار میکنن اینا؟ جمع میکنن ثروت را. و قرآن دارد با کنایه و اشاره بسیار زیبا بهشون میفهمونه که نخیر، اشتباه کردی، اینطور نیست اون چرا تو جمع کنی بتوانی بخوری. این نیست، بلکه اینا رو جمع میکنی یکی دیگه باید بخوره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تلاوت سوره مبارکه همزه و مباحث تفسیری مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی رو شنیدیم. امیدوارم که از این برنامه و از مطالبی که در این برنامه تقدیم حضور شما شد حظ و بهره معنوی برده باشید. شما رو تا فرصتی دیگه و روزی دیگه به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا، خدا حافظ.
قد انزل ربی القرآن نورا للناس و تبیانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت قاری ارجمند آقای علی سیاه گرجی توجه بفرمایید. تلاوت آیات 35 تا 41 از سوره ابراهیم علیه السلام به مدت 5 دقیقه و 22 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما